بسم الله الرحمن الرحیم. محمد حسین عزیز سلام عرض میکنم، صبح بخیر میگم.
مخلصیم.
به آقای علیپور عزیز سلام میگم و صبح بخیر. چه همتون مرتب مسک به صورت،
ما همونایی که بودیم.
به همه همشهریای عزیزم و دوست داشتنیم و مخاطبان گرامی رادیو تهران سلام عرض میکنم. دلم خیلی تنگ شده و خوشحالم که خدمت شما هستم.
قربون شما، ما هم خیلی خوشحالیم که دوباره شما رو داریم در برنامه. میدونم که مهمان دارید، ما الان بریم برای گفتگو دیگه، درسته؟ خیلی خوب. آقای مصطفی میرسلیم قرار همراه ما باشن و آقای حسینی باشون گفتگو خواهند کرد. ارتباطمون اگه برقراره سلام میکنیم بهشون بفرمید.
آقای میرسلیم سلام عرض میکنم، صبح خیر میگم.
سلام علیکم، صبح شما بخیر. خدمت همه شنوندگان عزیزم سلام عرض میکنم.
خیلی خوش آمدید، عرض کنم که و سپاسگزارم که دعوت رادیو تهران رو برای گفتگو پذیرفتید. زنده باشین. آقای میرسلیم، من سوال اولام بپرسم، بعد احتمالا یک مهمان دیگه هم به ما اضافه خواهند شد. شرایط در واقع داوطلبان کاندیداتوری انتخابات ریاست جمهوری در این دوره رو چطور ارزیابی میکنید؟ هنوز در واقع نتایج تایید و رد صلاحیت ها نیامده، ولی بعضی ها گفت در واقع میگن که برخی از نامزدها پوششی هستند به اصطلاح برای برخی دیگر. نظر شما چیه؟
بله، متاسفانه در این دوره های اخیر انتخاباتی ببیشه در دوره قبلی که در سال 96 بود، من خودم شاهد بودم که عده‌ای از نامزدها پوششی آماده بودن و در قالب این پوشش سعی کردن که از یکی دیگه از نامزدها و نوازه اونها دفاع بکنن.
ببخشید میشه یه قدری بلندتر صحبت بفهمید آقای میرسلیم؟ بله، اصلاح میکنم.
این کار استفاده پوششی به نظر من یک سنت غلطی است که اتفاق افتاده، چون مردم میخوان اعتماد بکنن به اون کسی که باش مواجه هستن، دارن تبلیغاتشو میبینند و گوش میکنن. پس بنابراین اگر که تا آخر این لحظه این فرد باشه و بعدم برای کسی دیگه کنار بره، یه جور جفا در حق رای دهندگان محسوب میشه.
دقیقاً میخواستم از شما بپرسم که این آثار و پیامدش روی افکار و اذهان عمومی چیه؟ به هر حال اون فرد میاد برنامه‌های اعلام میکنه، در واقع دفاع میکنه از یک جریان، در نهایت هر چقدر بگیم مثلا تعداد کم و زیادش مهم نیست، هر چقدر بتونه از آرا رو جذب بکنه، در نهایت مثلا میگه که من به نفع فلانی کنار رفتم. این چه تأثیری داره روی اعتماد عمومی مردم و کسانی که میخوان رأی بدن؟
کسانی که متوجه اون هستن دلیلی نداره که حتما به کسی که او پوششمون رو به عهده میگیره رأی بدن. پس بنابراین با کنار رفتن اون یه مقدار ما ریزش خواهیم داشت از تعداد آرا. ثانیاً این خودش موجب یه مقداری کاهش اعتماد عمومی میشه، برای اینکه مردم تبلیغات او رو گوش میکنن، به او اعتماد میکنن و احساس میکنن که به اونها جفا شده در واقع بعد که او کنار میره. پس بنابراین از دو لحاظ به نظر من اشکال داره.
بله، خیلی از شما متشکرم. اجازه بفرمایید که به دیگر مهمان محترمی که حالا روی خط تماس هستن با استودیوی پارک شهر تهران، جناب آقای حجت الاسلام سید محمد علی ابتهایی سلام عرض بکنم. خیلی خوش آمدید، صبح بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما. منم ممنونم از این برنامه و امیدوارم
موفق باشید. سپاسگزارم. آقای ابتهایی اگه قبول زحمت کنید قدری بلندتر صحبت بفرمایید. روی اون یکی خط تماسمون آقای میرسلیم هم تشریف دارن.
سلام عرض می‌کنم خدمت جناب آقای میرسلیم و امیدوارم که
انشاءالله خداوند
بهشون توفیق بیشتری عطا کنه.
و علیکم السلام جناب ابتهایی.
سلامت باشید. آقای ابتهایی، سوالی که از جناب میرسلیم پرسیدم از شما هم می‌خوام بپرسم، نمی‌دونم شنیدید در جریانش قرار گرفتید یا خیر، راجع به در واقع داوطلبان کاندیداتوری که در نهایت حالا تعدادشون تایید صلاحیت هم میشن، به صورت پوششی گفته میشه که اینها در واقع در انتخابات فعالیت میکنن و نهایتا یک دو روز مانده به انتخابات کنارگیری میکنن به نفع فردی، چهره ای یا گروهی. این احتمالاً از نظر شما تأثیر مثبتی داره روی ذهن و افکار عمومی یا تأثیر مخرب و منفی داره؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من این رو عرض کنم که البته صحبت های جناب آقای میرسلیم رو نشنیدم، ولی این فضای انتخابات طبیعتا یک فضای متفاوتی با بقیه سال هست و متاسفانه یه سری قوانینی پیدا کرده که اون قوانین همینجوری در انتخابات های مختلف ساری و جاری هسته. یکی از اونها یارکشی است، به خصوص در این انتخابات و روز آخر این ثبت نام های این دفعه خیلی شرایط عجیب غریبی شد. یعنی به خصوص از طرف اصولگرایان تلقی می شد که به یکی از کاندیداها وعده داده شده و که هیچ کس حضور پیدا نکنه و یه اجماعی درست بشه و اون اجماع باعث قطعیت رأی بشه. ولی روز آخر یک مرتبه یه سونامی ثبت نامی اتفاق افتاد که
این فقط از طرف اصولگراها بود یا اینکه در واقع اردوگاه اصلاح طلبان همچین چیزی اتفاق افتاد؟
نه، من از این جهتش میگم که وعده اجماعی داده شده بود قبلا، این اتفاق نداره و در حوزه اصلاح طلبان هست که به کسی همه وعده اجماع بدن و دعوت کرده باشن و روی اون گزینه در حقیقت من فکر میکنم که خود اون گزینه هم حسش این بوده که حسش این بوده که دیگه قطعی شده، ولی یه مرتبه یک سونامی ثبت نامی رو افتاد. حالا البته من نمیدونم که کدومی که از اینا رو شورای نگهبان تایید میکنه، شورای نگهبان که بعد از تاییدش معلوم میشه که بالاخره یارکشی ها چگونه است.
بله،
من هم معتقد نیستم به اینکه این ثبت نام های موازی خیلی تأثیری روی افکار عمومی و مردم داشته باشه.
آقای عبتایی، فکر میکنم که شاید حداقل اونطوری که تجربیات یعنی سابقه ذهنی ما بهمون میگه این شکل از ثبت نام، حالا یارکشی اسمشو بذاریم یا پوششی اسمشو هر چی بذاریم، فکر میکنم که در دوره قبل یه قدر بیشتر پررنگ شد. شما سابقه دیگری از این شکل از حضور در ذهنتون هست، حالا چه انتخاب ریاست جمهوری چه انتخاب مجلس؟
حالا در مجلس فرق میکنه، توی شهرستان هر کدومشون یه یارها و رفاقتها یا مخالفتهای ثابت تاریخی با هم دیگه ممکنه داشته باشن، قومی ممکنه با هم داشته باشن، اما در منزله ریاست جمهوری خب یک سیر مختلفی ایجاد شد. یعنی از یه دوره‌ای که از دوره فکر کنم مثلا مرحوم رجایی یا دوره کاندیداتوری آیت الله خامنه‌ای به عنوان ریاست جمهوری و یا حتی بعد در مورد دوران آقای هاشمی رفسنجانی، مرحوم هاشمی رفسنجانی، یه دور اون وقت‌ها کسانی می‌آمدن و ادعا می‌کردن که ما بعضیشون اعلام هم میکردن که ما آمدیم مثلا به آیت الله خامنه‌ای رأی بدیم، ما آمدیم به آیت الله هاشمی رأی بدیم و در حقیقت کاندیدا مشخص بود. یه همچه روندی در 76 به هم ریخت به دلیل اینکه جناب آقای ناطق نوری کاندیدای رسمی مشخصی بودن که مثل دوره‌های قبل از قبل تعیین بود، یعنی مشخص بود که رئیس جمهور میشن و بعد این تحول با انتخاباتی که رهبری همون رو حواس اعلام کردن توی دوم خرداد به هم ریخت و علارغم اون فضای موجود آقای خاتمی رئیس جمهور شد و خب طبیعتا از اونجا این نگرانی به وجود آمد که هر کسی که حاکمیت میخواد الزاماً نمیتونه رئیس جمهور بشه. در انتخابات آقای احمدی نژاد هم تقریبا همین شکل اتفاق افتاد که جریان اصولگرایی روی یک گزینه دیگه‌ای در حقیقت تأکید داشتن، ولی نهایتاً آقای احمد نژاد رأی آورد. در جبهه اصلاح طلبان هم البته اون موقع یک اشتباه استراتژیک افتاد که تعداد کاندیداها زیاد شدن و چون تعداد کاندیداها زیاد شدن اختلاف در آرا افتاد و
بله،
به نتیجه نرسید.
متشکرم. شنوندگان محترم پارک شهر رادیو تهران، گفتگوی زنده ما رو میشنوید با حجت الاسلام سید محمد علی عبتهی، رئیس دفتر دولت دوره اصلاحات و از فعالان سیاسی، و جناب آقای دکتر سید مصطفی میرسلیم، نماینده مجلس شورای اسلامی و کاندیدای دوره قبل ریاست جمهوری. جناب میرسلیم، نظر شما رو در این باره میخوام بدونم. شما فکر میکنید که مثلا همچین اتفاقی، همچین رفتارایی از دوره‌ای که انتخابات سال 76 بود اتفاق افتاد، یعنی اون دوگانه ای که مثلا راجع به این ناطق و آقای خاتمی ایجاد شد،
این بار به نظر من بعید میرسه؟
اگه یه ذره بلندتر صحبت بکنید.
بله، این بار که به نظر من بعید میرسه. ما البته در دوره‌های ریاست جمهوری سوم شاهد این بودیم که یک نامزد ارجح وجود داشت و همه‌مون رو قبول داشتن. از آیت‌الله خامنه‌ای خب نامزد ریاست جمهوری بودن و بقیه نه با عنوان پوشش بلکه با عنوان که انتخاب مفهوم پیدا بکنه در صحنه حضور پیدا کردن. این به نظر من استثنائیه و دیگه هم تکرار نخواهد شد در آینده.
بله.
لکن در دورهای بعدی خب رقابت بوده و این بحثی که بعضی از دوستان ما ادعا میکنن که نظر حاکمیت این است و فلان فلان، نظر مزمن درستی نیست. ممکن است که رغبت عمومی و تبلیغات به سمت بره، لکن در هر حال مردم انتخاب خودشون میکنند و یه چیزی که مسلمه این است که اگر مردم احساس کنن که به اونها داره چیزی تحمیل میشه و مجبور هستن و مش مقاومت میکنند و سعی میکنن که با رأی خودشون نشون بدن که آزادی خودشون دارن. این آزادی یک دستاورد بسیار مهمی است که ما با پیروزی انقلاب اسلامی دست آوردیم و نسبت دادن اینجور مسائل به حکومت کار درستی نیستش.
بله.
انتخابات انتخاباتی است که با تبلیغات خودش پیش میره و مردم هم از تجربیاتی که در طول فعالیت گذشته دولت داشتن که انتخاب کرده بودن نتیجه گیری میکنن که باید چه اقدامی انجام بدن. این بار هم همینطوره و دستاورد دولت 11 و 12 برای مردم روشنه. به نظر منم در انتخابات آینده به سمت کسانی خواهند رفت که بتوانند جبران کمبودها و مسائلی که در این دو دوره دولت رخ داده است رو بکنند.
بله. اتفاقا پرسش بعدی من آقای دکتر میسلیم همین بود، به نظرتون اقبال به کدوم سمت در واقع خواهد رفت؟ همین که در بعضی از جانم
میگم در مورد فرمایشات آقای میسلیم یه چیزی.
بله آقای عطایی بفرمایید.
ببینید آقای میسلیم، واقعیت‌های تاریخی رو که نمیشه انکار کرد. بالاخره در دوره انتخاب آیت الله خامنه‌ای که یک دوره خورده‌ای بود، در اون دوره و دوره اول آقای هاشمی رفسنجانی این هم حالا اسم شما میخواید بذارید کاندیدای اصلا هر چی بخواید بذارید، بالاخره انتخابات رقبا که میان اونجا باید بیان با همدیگه رقابت کنن. ولی اینکه از قبل طبیعتا نظرها میره به سمت یک نفر، خب این همون چیزیه که من گفتم که حاکمیت یه چیزی رو میخواست که همین مسیر در مورد آقای ناطق نوری هم پیگیری شد ولی اونجا اتفاق نیفتاد. این چیز تاریخی قابل توجهیه. نمیدونم شما چطور این کارش میکنید.
نه شما آخه مدعی هستین که این چنین چیزی هستش. به نظر من درست نیست اگر که دیگه از گروه های سیاسی نسبت به یه فرد رقبتشون میدن که نشون دهنده این نیستش که حاکمیت در کل نظام میخواد که کسی رئیس جمهور بشه. این درست نیستش به نظر من.
یعنی چیکار نسبت دادن اینا بود میکرد که برای آقای ناطق نکرد؟
نه خیر، این چنین چیزی مصداق نداره و دوره اول آقای هاشمی رفسنجانی هم و دوره دومش فهم میکنه. در دوره دوم آقای توکلی اومد تو میدون و آرای متنابی هم برای خودش کسب کرد، هیچ مسئله حاکمیت هم در بین نبود. اینا بالاخره کاملا طبیعیه که رخ میده در انتخابات و نسبت دادنش به نظر من یه خود جفا در حق رهبری محسوب میشه. نباید این کارو بکرد. درست نیست.
ولی از نظر تاریخی اینجوری حالا باید و نبایدش.
حالا بالاخره اینا تفسیره، اینا تفسیر شماست، منم تفسیرم درسته در مقابل این قرار.
آقای عبتهی، اون بخشی از خاطرات آقای هاشمی که مرحوم هاشمی رفسنجانی که میگن که در واقع در جایی ظاهرا به یک مقام عالی رتبه نظام، حالا یادم نیست، شاید مستقیم بهشون در جمع میگفتن که آقا اگر نظرتونه که فلانی از صندوق دراد، ما با مشارکت کم هم که شده بالاخره بدیم فلانی اسمش از صندوق دراد و کار رو پیش ببریم، که ظاهرا مخالفت میشه. این مربوط به دوره آقای ناطقه؟
بله ظاهرا در همون مورد. و خب اساسا این ادبیات که از سوی آقای هاشمی مطرح شده، این ادبیات نشون میده که این فضا قابلیت اجرا وجود داشته. درسته رهبری مخالفت فرمودن ولی بعد هیچ کاری نبود که حاکمیت ازش بیاد و انجام نده. حتی در مورد اینکه حروف الف با هم مثلا یک کاری بکنن که مواظب باشد با اینکه خه هست آقای خاتمی قبل از آقای ناطق نوشته نشه، آقای ناطق اولش بیاد. خب این وقتی تصمیم حاکمیتی میگی منظور اینجور چیزاست. حالا جناب آقای میسلیم میفرمایند نه دستوری که نمیشه بفهمند، نه یه بخشی از تاریخ بوده.
خب نه، ببینید در واقع اون موقع باید ببینیم که مصدر در واقع بیان این حرف مرحوم هاشمی رفسنجانی در چه جایگاهی بودن، این یک. و دو اینکه در واقع اگر که همین بیان رو به حساب مثلا اراده بخشی از سیستم حکومت نظام اسمش هر چی بذاریم، وقتی با مخالفت مواجه میشه، باز به نظرتون این گزاره‌ای که دارید روش پافشاری میکنید درسته؟
من یک اشاره تاریخی دارم میکنم. میگم که چه کار میشد بکنه حاکمیت در مورد آقای ناطق اون دوره و حتی در مورد آقای رئیسی دوره قبل و امکانات حاکمیتی رو به کار بگیره، چه رسانه‌ایش چه غیر رسانه‌ایش، و نکرده باشه. اون اگه مشخص بکنن که نکرده باشه چه کاری میتونسته بکنه و نکرده باشه، خب طبیعتاً
بله.
این نتیجهش مشخص میشه.
جناب میرسلیم، اگه پاسخی به این بخش از صحبت‌های جناب عبتایی دارید بفرمایید، اگر نه من سوال بعدی رو از خدمتتون بپرسم.
بله،
خب
دوره دوم آقای هاشمی رفسنجانی حتی میگفتن که یه کاری بکنیم که ایشون بازم برای دوره سوم بتواند نامزد بشه.
بله، تغییر قانون بود برای اینکه مادام العمر شود ریاست جمهوری.
اون البته رفت به حرف من نداشتم.
نه خیلی میخوام بگم که اینا یه مسائلی است که در اذهان مطرح میکنن و مستاق نداره. اینا تفسیر سیاسی گروه هاییست که برای خودشون این کار رو میکنن. اینجا آقای عبدالله میفرمایند در خیال ایشون هست، من نمیخوام منکرش بشم، خیال ایشون برای خودشون خیلی محترمه.
شما از تاریخی اگر میتونید مستنده
بله اگه خود شما تاریخو بیانگارید که خب همین چیزمش که میفرمایید.
حالا خود شما داری میگارید، من که ما که نیستیم در این نوشتم
جای بحث اینطوری دوگانه نیستش که آقای عبدالله.
بله، من حال چون گفتن صحبت
من نمیخوام باید این جزئیات بشم. واقعیت انتخابات یه واقعیت مسلمی است. برای من تبلیغات صورت میگیره. دستم آقای خاتمی هم تبلیغات و فشار بسیار زیاد بود. من خودم پای صندوق رای بودم و میدیدم که چگونه طرفدار آقای خاتمی دارن اقدام میکنن. اینا عادی نبود، طبیعی نبود. حالا از دو طرف ممکنه یه اشکالی وارد بشه. اینا اشکالی است که به شیوه های برگزاری انتخابات برمیگرده و اصلا دلالت بر این نمیکنه که مثلا حاکمیت چی میخواد.
اجازه بفرمایید که
با حاکمیت یه خود به نظر من بد اخلاقیه.
جناب میرسلیم، آقای عبتایی، اگر اجازه میدید ما از این بحث عبور بکنیم. من چون سوالات دیگری هم دارم که میخوام که تا پایان زمان گفتگومون بهش بپردازیم. این که آقای عبتایی شما فکر میکنید که در واقع شعارها از این بابت به چه سمتی خواهد رفت؟ اقبال به سمت کدام گروه؟ اونهایی که در واقع فرصت رو مغتنم شمردن اونطور که آقای میرسلیم میگن برای نقد فعالیت 8 ساله دولت، یا اینکه در واقع کسانی که حالا مستقیم یا غیر مستقیم دارن صحبت میکنن درباره که این فضا و این روند مشخصا با تاکید بر ادامه مذاکرات و برجام و مثلا فضای این شکلی ادامه پیدا بکنه؟ آقای عبتایی بفرمایید.
ببینید، من فکر میکنم در این انتخابات یک نقطه بسیار مهم و مشکل بسیار جدی که اتفاق افتاد این بود که هیچ یکی از این کاندیداهای پرشمار از جناح‌های مختلف که رفتن ثبت نام کردن، یکیشون در مقام مدافع از نظام جمهوری اسلامی نبود. همه گویا مثلا امروز تازه از خارج از کشور یا از یه حبسی تبعیدی چیزی بیرون آمدن و هیچ کاره در نظام جمهوری اسلامی بودن، در حالی که نظام جمهوری اسلامی را خب هممون با همدیگه اداره کردیم و تا به اینجا رسیده. این میزان اپوزیسیون نمایی کاندیداها به اعتقاد من یک نقطه تاریکی بود که به اصطلاح شعار آینده رو هم همینا تعیین میکنه، یعنی شعار مخالفت با تمام دستاوردهای 40 ساله. حالا جناب آقای میرسلی ممکنه با این 8 سال مخالف باشن، با یکی دیگه ممکنه با اون 8 سال آقای احمدی نژاد مخالف باشه، یکی با 8 سال آقای خاتمی مخالف باشه، اما بالاخره اجمال قضیه این خواهد بود که هیچ کس در این مملکت هیچ کاری انجام نداده. این نقطه تاریکی بود که شروع این انتخابات انجام داد. هیچ کس در مقام دفاع از حاکمیت
بله.
بر نیامد.
متشکر. آقای میرسلیم شما بفهمید، خواهش میکنم.
در طول این چند سال فعالیت بسیار خوبی در نظام ما انجام گرفته، اشکالاتی هم در برخی از موارد وجود داشته و وجود داره. ما که بحثمون این نیست که بخوام مطلق گرایی بکنیم بگیم که مثلا فلان دولت بسیار خوب عمل کرد، فلان دولت هم بسیار بد عمل کرد. بحث ما بحث واقع گرایانه است. مردم مواجه بودن با یه 8 سال فعالیت دولت آقای روحانی که مبنا رو برای این گذاشته بود که باید با مذاکره با آمریکا مسئله تحریم رو حل بکنه و بعد بتواند از درآمدهایی که ناشی از صادرات نفت میشه کشور اداره بکنه. این فکری بود که داشتن و جز اینم بلد نبودن اصلا. راهی باید نمیدن جز این، و اینو بارها من گفتم و روشم ایستادم و استدلال میکنم برای این قضیه. حالا مردم تشخیص دادن که نه، خب مذاکره اینا انجام دادن، برای اون کسی که فکر میکردم در مذاکره باش به هرچی میرسن اون آدم متخلب مزفر خائنی باش، نمیشه به مذاکره کرد، نتیجه مذاکره به جایی با اون نخواهد رسید. این اثبات شده، برای عوام مردم اثبات شده است. همین الان که دارن تقلم میکنن برای اثبات این هستش که بگن که ما اونچه که فکر میکردیم با مذاکره به دست میاد درست بوده، در حالی که اصل این فکر که بر مبنای عدم خودباوری بوده، ما
متاسفانه غلطه. اشکالی نداره که آدم مذاکره بکنه، با دشمنش هم آدم مذاکره بکنه، ولی نباید تمام فعالیت کشور معطل نگه داشت تا این مذاکره به نتیجه برسه. این اشتباهی بود که صورت گرفت و موجب شد که در کشور شیرازی امور از همدیگه گسسته بشه، قیمت‌های بسیار بسیار جمع‌شکنی بشه برای مردم، بیکاری توی کشور رواج پیدا بکنه و الان مواجه هستیم با این قضیه تورم تو انبار و کود که همه رو بیچاره کرده. خب اینو مردم لمس میکنن که بس تاریخ نگاری که نیستش که، بس احساس واقعی مردمه. پس ما برای این باید به فکر دیگه باشن، بگن آقا ما اگر در دوره اول آقای روحانی یه فکری میکردیم که مثلا به نتیجه خوبی برسیم، در دوره دوم یه اشتباهی صورت گرفته، الان باید ما دیگه تدارک ببینیم و این اشتباه رو اصلاح بکنیم که انشاءالله در آینده بتوانیم جبران مافات بکنیم، کشوری که نمیشه اینجوری معطل نگه داشت. در آینده هم همینطوره، هر دولتی که سر کار بیاد زمینی که باید مذاکرات انجام بده طبیعتا که از حقوق ما در صحنه بیرونی دفاع بشه بعد، ولی باید از توانایی ها و قابلیت هایی که در داخل کشور وجود داره و متاسفانه نادیده گرفته شد، تحقیر شد، از اینا بهترین استفاده بشه برای این کشور به سمت پیشرفت ببرن و مسئله مردم رو حل بکنن. ما الحمدلله رب العالمین از نظر برکات و نعمی که خدا منزده کم نداریم، همه چی در اختیار ما هست، میتونیم کشور به راحتی اداره بکنیم به شرطی که یک تدبیر مناسب، یک فکر مناسب باشه و خود رو اسیر و ذلیل بیگانگان ندونیم که اگر که ما مثلا با آمریکا به نتیجه نرسیم در مذاکرات پس برام این دیگه شکست اساسی شده است. چنین چیزی نیست اصلا. شما اگر که بتوانید با قدرت با شهامت در مقابل دشمن بیستید قطعا او کوتاه خواهد آمد. و همین موردی که اخیرا رخ داد در بین فلسطینی‌ها و اسرائیلی‌ها، خودت دیدی که در غزه مقاومت بسیار خوب نتیجه داد و اسرائیل ناشکرا که کنار بکشه. البته اینا نباید متوقف بکنیم به همین صحنه، چون که آمریکا در سرعت این هستش که اینم به شکست مواجه بکنه. پس بنابراین باید قوی بود. قوی بودن هم با مذاکره شروع نمیشه، قوی بودن با فعالیت مبتنی بر خود باوری انجام میگیره که در موازات اون در کنار اون هم ما میتونه مذاکراتمون رو انجام بدیم که از حقوق خودمون در صحنه بیرونی دفاع بکنیم. این اشتباه صورت گرفت در دولت 11 و 12 هم که دیگه تکرار شدنی نیست و مردم هم این رو متوجه شدن، هرچند که باز دولت داره تبلیغات میکنه که من میخوام بازم مذاکره به نصیب برسم. امیدواریم که موفق بشه
آقای میسلی.
خیلی 8 سال فرصت در دست رفت.
بله خیلی متشکرم از شما. آقای ابتهی برای پایان اگر که نکته‌ای دارید، و در واقع نکتم خواهشم اینه که اگر ممکنه معطوف به صحبت جناب میرسلیم صحبت بفرمایید. شما فرمودید هیچ کدوم از کاندیداها برای دفاع از نظام اونطور که جناب علی تعبیر کردید ورود نکردن، این طرف هم این انتقاد وارده که دولت هر جا گیر میافتاد پای مذاکرات رو وسط میکشید که بتونه از در واقع درگیری با افکار عمومی رهایی پیدا بکنه.
ربطی بین این دوتا موضوع نمیفهمم، ولی در ارتباط با مذاکرات هم الان هیچ یک از این کاندیداهام که آقای میسالی اشاره فرمودن، هیچ یک از این کاندیداها ادعا نمی‌کنن که به مذاکرات بی نیاز هستن و به همین دلیلی که برگ برنده دولت فعلی این هستش که اگر مذاکرات رو بتونه به نتیجه برسونه میتونه تو رقابت‌های داخلی، البته من از این که سیاست خارجی بخشی از سیاست داخلی ما شده یا برعکس سیاست داخلی ما بخشی از سیاست خارجی ما شده از این ناراحتم، اما طبیعتاً در آینده هم همه از همین مسیر مذاکرات خواهم رفت و با توجه به مذاکرات مشکلات رو حل خواهند کرد. همین شعارهای دوران قبل از آقای روحانی هم که این همه مشکلات برای جامعه آورد، خب این رو هم باید آقای میسلین یا دوستانشون پاسخگو باشن که این همه قطعنامه، این همه تحریم، این همه مشکلات خب علیه ایران به وجود آوردن و هیچ کس اونها رو معاقب نمیدونه. ضمن این که نقش و سهم آقای ترامپ رو هم من در سخنان جناب میسلین ندیدم. سهم آقای روحانی رو به صورت واضح اشاره میفهمن، ولی سهم آقای ترامپ که این بحران رو به وجود آورد و قابل پیش بینی نبود بهش اشاره نمی کنن. من موافقم با این که باید به نیروهای داخلی توجه کرد و اتکا کرد، ولی اینا رو منافات نمی بینم با داشتن انگیزه برای گفتگو و مذاکره. الان هم معتقدم مذاکره و گفتگو یکی از جدیترین راه هاییست که به قول آقای ظریف میدان رو تقویت میکنه، تا به دیپلماسی اگر نباشه میدان نمیتونه تقویت بشه، میدان اگر نباشه دیپلماسی نمیتونه کاری بکنه، ولی هر دو تا اینها برای اینه که بتونن مردم به رفاه بیشتری برسن و زندگی بهتری داشته.
آقای ابتهی خیلی متشکرم، کاش یه فرصتی باشه راجع به همین بحث میدان و دیپلماسی هم با هم صحبت کنیم و اینکه در واقع گره زدن اتفاقات داخلی به مذاکرات بین‌المللی که منافع ملی در گروهش هست. حتما خواهش می‌کنم که وقتی قبول زحمت بفرمایید رادیو تهران خدمتتون باشیم، بیشتر در این باره صحبت بکنیم. از شما سپاسگزارم.
بزرگ ما هستید، من عذرخواهی می‌کنم وقتی حمله و جسارت نشده
بود. از هر دو مهمان محترم جناب دکتر میرسلیم و جناب ابتهی سپاسگزارم که وقت گذاشتن برای گفتگو با رادیو تهران. هر دو مهمان گرامی رو به خدای مهربان میسپاریم.